بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نستعین انه خیر ناصر الامین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و علی محمد
و علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحثی تو روزی مقداری روندش به نحو صحیح ته نشد. من یه بار دیگه چکیده بحث دیروز رو عرض میکنم. بحث سر این هست که استصحاب در بحث اقل و اکثر ارتباطی چه نقش داره. یه موقع ما استصحاب رو برای اثبات احتیاط اجتمسک میکنیم، یه موقعی برای اثبات براعت اجتمسک میکنیم. برای اثبات احتیاط به این بیان که بعد از اینکه ما اقل رو آوردیم نمیدانیم جامعه وجوب از بین رفته است یا از بین نرفته است، استصحاب بقای جامعه وجوب میکنیم. برای اثبات براعت به این تقریب که ما اقل رو نمیتوانیم درش استصحاب عدم حدوث وجوب بکنیم، به خاطر اینکه اقل قطعا باید اتیان بشه، استصحاب عدم وجوب اکثر رو میکنیم. استصحاب عدم وجوب اکثر و نتیجهش براعت، که شبیه همون براعتی که در اکثر جاری میکنیم و نمیگیم معارضه با اقل هست. این استصحاب دوم مبتنی بر این هست که ما علم اجمالی رو منحل بدانیم، ولو حکم این تقریب انحلال حکمی علم اجمالی است. در واقع خب همون بحثایی که در مورد براعت گفتیم که علم اجمالی منحل نیست حکمن و براعت نسبت به اکثر و براعت نسبت به اقل با هم دیگه تعارض دارن، استصحاب نسبت به اکثر هم، یعنی استصحاب عدم وجوب اکثر هم با استصحاب عدم وجوب اقل تعارض دارن. همون بیانات اینجا هم تکرار میشه.
وجوب اقل معلوم نیست، یعنی
نه دیگه، وجوب اقل اون چیزی که ملاک هست، وجوب استقلالی اقل باید باشه. حالا اون هم بحثایی که قبلا مطرح کردیم که ما اینکه بخوایم نتیجه بگیریم که اقل رو به هر نحوی شما بیارید امتثال شده، اینو نمیتونید. شما میخواید نتیجه این بگیرید که اقل رو ولو مجرد از اکثر بیارید کافیه، این رو شما نمیتوان. این مقدار وجود اقل به نحوی که حتی اگر مجرد از اکثر هم آورده باشد کفایت کند، این رو نمیتونید اثبات کنید. خب این بحثاش گذشت. پس بنابراین ما البته یه تفصیل مرحوم آقای خویی اینجا قائل هستن که اونو ما واردش نمیشیم. آقای خویی میگن ولو ما براعت رو قائل نباشیم، یعنی انحلال رو نسبت به براعت قائل باشیم، انحلال نسبت به استصحاب قائل نمیشیم و اینجا تعارض بین استصحاب عدم اکثر با استصحاب عدم اقل هست. یه بیاناتی دارن که آیسته جواب دادن، من اونو دیگه واردش نمیشم. بنابراین ما بحث رو که داریم الان طرح میکنیم با این فرض باید طرح کنیم که ما اگر نسبت به اقل و اکثر علم اجمالی احتیاط رو لازم نکرده، اگه بخوایم بحث ثمره دار باشه. ولی اگر ما گفتیم علم اجمالی اکثر رو به گردن ما منجز کرده، دیگه این بحث چندان ثمره‌ای نداره. پس صورت مسئله رو ما اینجوری طرح میکنیم: اگر ما لولا الاستصحاب براعت نسبت به اکثر گفتیم جاری میشه، آیا میتوانیم با استصحاب جلوی اصل براعت رو بگیریم یا نمیتوانیم جلوی اصل براعت رو بگیریم؟ مفروض کلام رو اینجوری قرار بدیم که یک بحث ثمره داری باشه. بله رو مبنای ما بحث روشنه دیگه، اینا به این مراحل نمیرسه. تو مبنای متعارف قوم مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای صدر، اینها که در اقل و اکثر نسبت به اکثر برات جاری می کنند، این بحث هست که آیا ما اینجا با استصحاب می توانیم جلوی برات از اکثر رو بگیریم یا با استصحاب نمی توانیم، یعنی اون استصحاب مثبت احتیاط، اون رو باید بحث کنیم. خب اینجا مرحوم آقای خویی فرمودن که استصحاب مثبت احتیاط محکوم یک استصحاب دیگری است و اون استصحاب عدم وجوب اکثر، استصحاب عدم وجوب اکثر محکوم اون هست و شبیه این مسئله رو در مسئله محدث به حدث اصغر فرمودن که کسی که محدث به حدث اصغر باشد بلل مشتبهی ازش سر بزنه که مردد بین بول و منی باشه، هیچ کس نمیگه حتما باید اینجا غسل کنه، میگه یک وضو انجام بده کفایت میکنه در جایی که محدث به حدث اصغر باشه، در حالی که اینجا ما ممکنه همین بیان رو انجام بیاریم بگیم که یک بللی از من سر زده است مردد بین بول و منی. نمیدانیم این بللی که از من سر زده است بعد از وضوع هنوز موجود هست یا هنوز موجود نیست، استصحاب بقای اون بلل بکنیم، نتیجهش این هست که یعنی یک حدث اینجا عرض کنم وجود داره، نمیدانیم اون حدث حدث اصغر است یا حدث اکبر است، چون قطعا کسی که مختص به حدث اصغر هست به اصطلاح حدثی از او سرزده، نمیدانیم این حدثی که دارد بعد از انجام بلل اکبر بعد از انجام وضوع هنوز موجوده یا موجود نیست، استصحاب بقای حدث میکنیم. ایشون میگه نه این درست نیست، چون استصحاب بقای این محکوم یک اصل دیگه است، اصل عدم حدوث حدث اکبر، عدم حدوث حدث اکبر، این اون استصحاب رو محکوم او هست. ما نحنفی هم همینجور هست. مرحوم آقای صدر می فرمایند که این تقریبی که مرحوم آقای خویی فرمودن تام نیست، به دلیل اینکه این معناش این هست که ما با استصحاب عدم فرد طویل عدم جامع رو بخواییم نتیجه بگیریم. درسته که جامع شک در جامع مسبب از شک در حدوث فرد قصیر یا فرد طویله، ولی این تسبب تسبب عقلی است و حکومت در تسبب عقلی وجود ندارد. ما عرض می‌کردیم که در جایی که تسبب عقلی باشه، اگر اصل سببی و اصل مسببی با همدیگه تعارض داشته باشند، اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه. کجا تعارض دارن؟ جایی که عرف اجرای اصل سببی و اصل مسببی رو با همدیگه، اصل سببی و اصل مسببی که مفاد متنافی داشته باشن، با همدیگه نپذیره، یعنی جایی که بین لازم و ملزوم تلازم در حکم ظاهری هم باشه، اینجا تعارض بین اصل سببی و اصل مسببی میشه. در این جایی که تعارض بین اصل سببی و اصل مسببی هست، اصل سببی و اصل مسببی مقدمه. در جایی تسبب عقلی حکومت رو به دنبال نمی آورد که اصلا تعارض نداشته باشند و مسبب به اصل سببی و اصل مسببی جدا باشه، اما جایی که تعارض ایجاد بشه اصل سببی بر اصل مسببی مقدم هست ولو تسبب شرعی نباشه، تسبب عقلی باشه. و ما نحنفی از همون قسمه، ما مدعی این هستیم که عرف، این که بگیم هیچ یک از افراد طبیعت نیست، بعضیاش که وجدانن نیست، افراد محتمل الوجود از طبیعت تعبدن شارع وجودشون رو نفی کنه، از اون طرف تعبدن بگه جامع وجود داره، عرف زیر بار این مطلب نمیره. بنابراین بین عدم وجود فرد طویل، اصالت عدم وجود فرد طویل و استصحاب بقای جامع تنافی هست، تعارض هست. وقتی تعارض بود، استصحاب عدم حدوث فرد طویل مقدم است بر استصحاب وجود جامع. این چکیده عرض ما تا دو جلسه قبل بود. اینجا یه انقلتی مطرح میشه. اگر این مطلب شما درست باشه، یه روایت صحیحه زراره اون رو نمیشه حل کرد. در صحیحه زراره کسی شک داره خواب عارض شده یا خواب عارض نشده، امام علیه السلام استصحاب عدم النوم نکرده، استصحاب بقای طهارت کرده. لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشکک، در حالی که علی القاعده باید استصحاب عدم النوم میشد، چون استصحاب عدم نوم نسبت به استصحاب بقای طهارت، عدم طهارت جنبه سببی مسببی داره. امام علیه السلام اصل رو در مسبب جاری کرده، در سبب جاری نکرده. پاسخ علتش چیه؟ علتش اینه که چون تسبب عقلی است، در تسبب عقلی اصل در سبب فایده ای نداره، باید اصل در مسبب جاری بشه تا مشکل حل بشه، چون اصل در سبب نسبت به اصل در مسبب مثبت. اگر بخواد ما با استصحاب عدم نوم بخوایم اثبات طهارت کنیم، این مثبته. اثبات عدم طهارت بکنیم، اثبات طهارت با استصحاب عدم نوم بخوایم اثبات طهارت کنیم، مثبته. به خاطر همین اینجا دیگه اون بحثا پیش نمیاد. خب پاسخ مطلب به این جواب کلام حاج آقا یک پاسخی داده شده که من اون پاسخ رو مع زنیمتن عرض میکنم. حاج آقا میفرمودن که یه موقعی فردیت افراد، فرد بودن افراد وابسته به عالم تکوین هست، ولی یه موقعی فردیت افراد تشریعیه. در اینجا این بحث تسبب عقلی پیش نمیاد. ببینید این که نوم ناقضه است، ناقضه طهارت است، بول ناقض طهارت است، منی ناقض طهارت است، نواقض طهارت چیست؟ اینا به اعتبار شرعی است. پس شارع مقدس وقتی حکم می کند که نواقض موجود است، معناش اینه که حکم کرده است که طهارت موجود نیست. از اون طرف وقتی حکم می کند که نواقض موجود نیست، معناش اینه که طهارت موجود است. این حکم شرعی هست که حکم به عدم وجود نواقض حکم به وجود طهارت است شرعا. البته اگر به دقت عقلی ما بخوایم بحث رو پیش ببریم، شارع مقدس اینجوری گفته، گفته نوم ناقض است، بول ناقض است، منی ناقض است. اما اینکه اگر بول و منی و نوم نباشند طهارت حاصل می شود، این خودش به دقت عقلی که نگاه کنیم، این به اصطلاح لازمه این شی هست. اگر هیچ یک از نواقض نباشند، قهرن معلول موجود، اون منقوض موجوده. نواقض طهارت، هر یک از این نواقض طهارت رو از بین میبرد. اگر هیچ یک از نواقض نباشد طهارت موجوده، اینو دیگه شارع نمیگه. شارع میگه بول ناقض است، نوم ناقض است، منی ناقض است. اما اینکه افراد نواقض اگر همش منتفی بشوند نتیجتا طهارت ایجاد میشوند، اینو شارع نمیگه. ولی این چیز عقلی هست، ولی این اینقدر واضح هست به طوری که نمیشه شارع بگه که هیچ یک از نواقض طهارت موجود نیست ولی هنوزم طهارت موجوده، طهارت هم موجود نیست. این دیگه عرفی نیست که از یه طرف شارع بگه نواقض طهارت موجود نیستند، از یه طرف طهارت موجود نباشه.
شارع اینو نمیگه که اگه هیچ کس نواقض نبودن طهارتت هست؟
اینو شارع نمیگه. شارع چی میگه؟ شارع میگه بول ناقضه، منی ناقضه. البته حصر نواقض در اینها شارع میگه ها، شارع میگه اینا غیر از اینا هم ناقض نیست.
ما
اینو
به شرع نسبت
میدیم، این ما میگیم که نواقض وضو منحصر است در بول و غایت و منی، اینم شرع میگه. این میگه نواقض این است و این فرد ناقضه، این فرد ناقضه، این فرد ناقضه، ناقض دیگه هم نداریم. خب لازمه عقلی این مطلب اینه که وقتی ناقض دیگه نداشته باشیم، اینها هم موجود نباشند، ما یکون ناقضن غیر موجودن تعبدن و ما یکون موجودن غیر ناقضن، اگر این رو نتیجه میگیره پس الان طهارت موجوده. این پس عقلیه، ولی این عقلی هست که اینقدر به اصطلاح ملازمه روشن و بیان داره که ما میتوانیم اون رو به شرع نسبت بدیم. میشه این میگم به نظر دقیق عقلی بخواییم حساب کنیم این قلطه قلطه هست، ولی این از اینکه خیلی زور زدن های متکلفانه. نتیجه بحث این میشه که در واقع این جایی که شارع مقدس اصل رو در مسبب جاری کرده، در یک نوع تقریبا تسبب شرعی اینجا وجود داره. بنابراین ما چه قائل باشیم که در تسبب شرع عقلی حکومت هست یا حکومت نیست، در تسبب شرعی که اون بحثا نمیاد. پس این روایت علای تقدیر باید حل بشه. این روایت ربطی به نقض به ارزمان نیست. شما تسبب شرعی رو که قائل به حکومت هستید و این موضوع روایت تسبب شرعی است به نظر عرف، عرف این رو تسببش رو شرعی میبینه. پس بنابراین این روایت باید حل بشه. حل این روایت هم در گروه نکته دیگه است. اون نکته این هست که حکومت در اصول متخالفین هست، اینجا اصول متوافقین هستند و این خودش دلیل بر صحت همون مبنایی است که بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای صدر و حاجاها و اینها دارن که این تقدم اصل سببی بر اصل سببی در جایی هست که مفادشون متفاوت باشه. اگر مفادشون یکسان باشه هم اصل سببی جاری میشه هم اصل مسببی جاری میشه. خب حالا یک کسی ممکنه اصل سببی رو جاری کنه، یکی ممکنه اصل مسببی رو، و چه بسا اصل مسببی راحت تر باشه، چون مستقیما از همه اصل مسببی نتیجه میگیریم اینه که نیازی نیست که ما لغمه رو یه مقدار دور دهن بگردونیم، راحت تر چون اصل سببی رو جاری نتیجه هستیم و اینها. بنابراین این روایت حالا اگه تحریر ربطی به بحث ما نداره چون روایت موضوعش تسبب شرعی هست. خب این بحث تمام. مرحوم آقای صدر نتیجه این بحث این میشه که ما فرمایش آقای خویی رو در اینجا میپذیریم که ایشون فرمودن اصل عدم حدوث سبب، اصل عدم حدوث فرد طویل بر بقاء فرد قصیر مقدم، البته به شرطی که اون عدم حدوث فرد طویل رو اصلش رو بلا معارف بدونیم. ما البته اصل این مبدا رو قبول نداشتیم، گفتیم اینجا معارف داره، ولی بنابر این فرضی که این بحث رو بنابر این فرض شروع کردیم که اصل عدم حدوث فرد طویل با عدم حدوث فرد قصیر تعارض نمی کنن، مقدم هست و این بحث
در بلل مشتبه
شد. حالا صبر کنیم. اما و در بلل مشتبه هم همینه، در بلل مشتبه اونجا اصل بلا معارضه، اونجا اصلا مشکل، چون ما در واقع یقین داریم هدف اصغر موجوده، یقین داریم هدف اصغر، نمیدانیم این هدف اصغر به هدف اکبر، هدف اکبر آمده یا نیامده،
نمیدونیم، معلوم نیست بول یا معنیه.
درسته، معلوم نیست، اگر بول باشد اثری نکرده است، چون فرض داره که محدث به هدف اصغر بوده دیگه،
قبلش
محدث به هدف اصغر بوده، اگر بول باشد اثری نکرده است.
بله،
بنابراین استصحاب عدم کونهی بولن اثر نداره،
اکثر بلا معارض تقیل،
اکثر بلا معارض
مسبوق بعد از اصغر نباشه چی؟ یعنی الان
او یه بحث دیگه است، اون رو استصحاب میکنیم، اون رو بحث نیست، بحث محدث به هدف اصغر رو داریم بورد بحثه.
اگه مهندس بعد از اصغر نباشه سابقا چی رو استثنا میکنی و چی ثابت میشه که زیگه بلل مشتبهی خواهد و میدونه یا بول یا منیه؟
این هر دو رو استثنا میکنی که باید به اصطلاح باید قص کنه، کسی که باید قص کنه، کسی که مهندس به هدف اصغر بوده چون نمیدونه ازش هدف اکبر سر زده یا هدف اکبر سر نزده، استثنا عدم سرزدن حدث اکبر میکنه، اونجا معارض نداره، ولی در جایی که قبلا محدث به حدث افقر نبوده است، من میدانم یه حالتی بر من سرزده، اون حالت حدث افقر است یا حدث اکبر هست، استصحاب عدم حدوث حدث افقر با استصحاب عدم حدوث حدث اکبر اینا معارض هست.
احراز طهارت برای دخول در نماز ایجاب میکنه قصد
دیم، یا اونو نگیم استصحاب بقای حدث حدث، یعنی شما اگر وضو گرفتید نمیدانید جامعه حدث رو بس. این اونجاها اون اما مرحوم آقای صدر که کلام آقای خویی رو رد میکنن، میگن این نقضی که کلام آقای صدر رو آقای خویی رو رد میکنن، من آقای صدر میگن این نقضی که آقای تنظیری که آقای خویی کردن، این تنظیر درست نیست، محدث به حدث اصغر علتی که لازم نیست غسل کند، علتش این هست که یک نکته فقهی خاص داره در آیه قرآن در سوره مائده آیه 6 که این بحث وارد شده، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبين و ان كنتم جنبا فطهروا. ایشون میگه که این ان كنتم جنبا اذا قمتم الى الصلاة، یعنی در روایات هست اذا قمتم من النوم الى الصلاة، پس موضوع این هست یعنی بعد از اینکه از نوم الغا خصوصیت کردیم، این آیه شریفه میگه که اذا کنتم محدثن به حدث الاصغر فقسلو، در موضوع محدث به حدث اصغر میگه اگر این کنتم جنوبن فطهرو، باید قصد کنید، پس میگه محدث به حدث اصغر اگر جنوب بود باید قصد کند، بنابراین موضوع ما همین محدث به حدث اصغر هست، گفته مقدس به حدث افقر اگر جنوب بود باید غسل کنه. استصحاب عدم جنابت در موضوع مقدس به حدث افقر اقتضا میکند که این موضوع که قسمتش وجدانن هست، که مقدس به حدث افقر قسمتش هم تعبدن، موضوع اثبات میشه، پس وجوب غسل منتفی میشه. یعنی جنوبنش نفی میشه، معذرت میخوام، این کدوم جنوبنش وقتی نفی میشه لازمش این هست که غسل واجب باشه. خب ایشون میگه این نکته فقهی در اینجا وجود داره. اینجا اولا یه نکته این که این آیه رو ایشون این کنتم جنوبن رو در موضوع اذا قمتم الی الصلاة گرفته، یعنی مفروض گرفته، این کنتم جنوبن رو عطف به جزا گرفته، که نه اینجور گفته اذا قمتم الی الصلاة فإن کنتم جنوبن فطهروا، در حالی که آیه ظهورش در این نیست. ظهور آیه ظاهرا این هست که میگه اگر محدث به حدث اصغر بودید وضو بگیرید، اگر محدث به حدث اکبر بودید غسل کنید، اگر محدث به حدث اصغر یا حدث اکثر بودید و آب نداشتید تیمم کنید. و این کنتم مرضا او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. اگر محدث به حدث اصغر بودید، جاء احد منكم من الغائط یعنی محدث به حدث اکبر، او لامستم النساء یعنی محدث به حدث اکبر، اگر محدث به حدث اصغر بودید یا محدث به حدث اکبر بودید و نتوانستید وضو یا غسل بگیرید تیمم کنید. این آیه سه تا موضوع رو داره، موضوع ثبوتی رو بیان میکنه، موضوع وضو، محدث به حدث افقر، موضوع غسل، محدث به حدث اکبر، موضوع تیمم، محدث به حدث افقر یا محدث به حدث اکبری که امکان غسل و وضو براش وجود نداره، یا به خاطر مرض یا به خاطر نداشتن آب امکان وضو و غسل براش نباشه، این باید تیمم کنه. این نحوهی که ایشون معنا کرده، این نحوه از آیه استفاده نمیشه که غسل رو هم در موضوع حدث اخذ کرده باشید، کنتم جنوبن رو قید برای محدث و حدث اصغر ایشون گرفتن. این یک نکته. نکته دوم، حالا فرض کنیم مطلب چنین باشه، فرض کنیم مطلب چنین باشه، از این آیه استفاده میشه که المحدث بالحدث الاصغر، المحدث بالحدث الاصغر ان کان جنوبا وجب علیه القصر. خب معناش اینه که المحدث بالحدث الاصغر ان لم یکن جنوبا لم یجب علیه القصر، که لازمه این مطلب این هست که خب شما میگید این از این آیه استفاده می شود، محدث به حدث افقری که تعبدن جنوب نیست غسل به گردنش واجب نیست. این یه طرف. از طرف دیگه ما می دانیم از آیات روایات گفته کسی که محدث به حدث اکبر باشه باید غسل بکنه. استصحاب بقای، یعنی همون اینجا استصحاب بقای جامع حدث اقتضا میکنه شما باید غسل کنید. مفاد این آیه، این آیه ناظر به حکم ظاهری که نیست، ناظر به حکم واقعیه. شما میخواید بگید که از این آیه استفاده میشود که اگر کسی در جنوب بودن شک کند باید غسل به گردنش واجب نیست، به دلیل به تمسک به ادله اطلاقات، ادله استصحاب میخواهید تمسک کنید دیگه، ولی این آیه که خودش حکم واقعی رو داره بیان میکنه. پس اطلاق ادله استصحاب اقتضا میکند که محدث به حدث اصغری که در حدوث حدث اکبر شک داشته باشد باید لازم نیست غسل کنه، از یه طرف اطلاق ادله استصحاب هم اقتضا میکند که کسی که جامع حدث رو الان برش موجود هست باید کاری کند که این جامع حدث از بین برود. از بین رفتن جامع حدث هم اینه که هم وضو بگیرد هم غسل کنه. این دوتا با هم دیگه تعارض دارن. شما فوقش اینه که موضوع درست کردید برای عدم وجوب غسل، گفتید از این آیه استفاده میشه و که غسل واجب نیست. در واقع این که غسل واجب نیست تمسکی به اطلاق ادله استصحابه. این اطلاق ادله استصحاب با اطلاق ادله استصحاب نسبت به این که کسی که جامع حدث به گردنش هست باید جامع حدث رو مرتفع کنه تعارض داره. این چجوری میگید؟ چطور شد که این استصحاب عدم حدث رو، هدف اکبر رو مقدم داشتید؟ چطور؟ یعنی نفهمیدم این آیه شریفه چجور مشکل رو حل کرد اگر حکومت نداشته باشه. آقای خویکی میگه حکومت داره، شما حکومت رو انکار کردید. از این آیه به زمینه ادله استصحاب استفاده می شود که محدث به حدث اصغری که شرعاً محدث به حدث اکبر نیست غسل هم به گردنش واجب نیست.
این شهید میگه،
ایشون میگه شهید میگه، اینو درسته. از این آیه این مطلب استفاده میشه. خب از ادله استصحاب یه چیز دیگه هم استفاده میشه. از ادله استصحاب استفاده میشه کسی که جامع حدث به گردنش هست باید جامع حدث رو برطرف کنه و برطرف کردن جامع حدث به این هست که هم وضو بگیرم هم غسل کنم و اینکه جامع حدث برطرف بشه. چون من یقین دارم که جامع حدث حتی بعد از وضو هم، من میگم جامع حدث موجوده، بعد از وضو هم جامع حدث موجوده، باید غسل کنم تا جامع حدث برطرف بشه.
قرآن تخصیص
نمیذاره اونو. نه چون ناظر این خصوص این مورد نیست.
چون استثام عام.
نه نه، این هم این حکم واقعی رو داره بیان میکنه. این که اینجا اگر این موضوع رو ثابت کردید حکم ظاهری حکم منتفی میشه، بعد از استثام باید تمسک کنید. چون این حکم واقعی رو بیان میکنه، میگه محدث به هدف اصغری که واقعا جنوب نباشد باید غسل لازم نیست، اما محدث به هدف اصغری که ظاهرا جنوب نباشد این غسل برش ظاهرا واجب نیست، این به عدل استصحاب باید تمسک کنیم. و این عدل استصحاب این چیز جدید ایجاد نکردیم. مطلب مرحوم آقای صدر، مطلب مرحوم آقای صدر فقط میگه در خصوص این مورد یه روایت خاصی داریم. روایت خاص میگه محدث به هدف افقر، محدث به هدف افقری که جنوب نیست تعبدن باید غسل نکند. این که باید غسل لازم نیست غسل کند، این به اطلاق ادله استصحاب شما دارید تمسک میکنید. اطلاق ادله استصحاب نسبت به این مورد با اطلاق ادله استصحاب نسبت به استصحاب بقای جامع حدث بعد از وضوء تعارض داره. چیز جدید ایجاد نشد. یعنی اینکه شما با این آیه، حالا صرف نظر از اینکه اصل مبنای این آیه درست نبود یا این چیز جدیدی در بحث ما ایجاد نمی کنه، یکی به نظر میرسه که این بیان ایشون بیان ناتمامی. اصل قضیه همون مطلب بود که این مطالب به این مراحل اصل اون حکومت درسته. آقای صدر، آقای خویی که میفرمودن اینجا هم از حکومت اصل سعدی، همه اون حرف مرموی خویی اینجا هر دو جهتش درسته.
آقای شهید صدر اون جنوب ابتدایی رو به روایت میگه قصه جناب درش واجبه؟ نه
آیه ها طبیعتا باید به روایت بگید دیگه. خب این این مطلب. حالا اینجا خود شهید صدر به بیان دیگری خواسته استصحاب بقای وجوب رو جواب بده. ایشون میگه وجوب متعلق به اقل و اکثر رو شما میگید که بعد از این که من اقل را آوردم نمیدانیم این وجوب موجود است یا موجود نیست، استصحاب جامع وجوب میکنید. اگر از این استصحاب میخواهید نتیجه بگیرید پس اکثر واجبه، این مثبته. اگر نه میخواهید همون جامع رو بگید واجبه، خب جامع ما قبلا گفتیم که وجوب جامع تنها اقتضا میکنه که اقل رو بیارید، اقتضا نمیکنه که حتما اکثر رو بیارید. یعنی علم تکوینی به جامع اقتضاء اتیان به اکثر رو نداره، فضلا از علم تعبدی. علم تعبدی شده جدیدی ایجاد نمی کنه. ایشون اینجوری بیان کردن، ولی این بیان عجیبیه که ایشون بیان میکنن. ببینید بحث اینه، ما میگیم که استصحاب حتی بعد از اتیان به اقل هم میگه شما هنوز باید جامع رو بیارید. بعد از اتیان به اقل تحریک به جامع اگر وجود داشته باشه، تحریک به جامع، میگه شما الان باید جامع رو بیارید. همین الان هم که اقل آوردید بازم میگه باید جامع رو بیارید. الان اگر تحریک باشه جامع رو چجوری شما میتونید محقق کنید؟ هر زمانی که جامع واجب بود شما باید صرف الوجود جامع رو در اون زمان محقق کنید. قبلا چون هنوز عقل رو نیاورده بودید با آوردن عقل صرف الوجود جامع تحقق پیدا میکرد، ولی حالا که جامع عقل رو آوردید اگر واجب باشه جامع رو بیارید تحصیل حاصل که محاله، باید یه چیز غیر عقل بیارید که چیز باید اکثر بیارید دیگه. و به خصوص شهید صد اینجا نکته ای رو میگه تو کلام آقای هاشمی، این هست که تازه این حرف شما بنابراین این هست که ما بین فعلیت و فاعلیه ما قائل به این بشیم که با امتثال فعلیت تکلیف ساقط میشه و ما اینو قبول نداریم که با امتثال فعلی، یعنی حتی اگر ما امتثال رو، یعنی ایشون میخواد رو بیان قوم هم بگه اینجا استصحاب فایده ای نداره، یه موقعی رو بیان خود شهید صدر باشه. شهید صدر میگن که اصلا فعلیت حکم یعنی حب، همین الان هم من نسبت به جامعه حب دارم، نسبت ولو عقل هم موجوده نسبت به جامعه حب دارم، یعنی باید جامعه محقق باشه. خب عقل موجوده دیگه، محققه دیگه، رو مبنای شهید صدر اینجوریه. ولی میگه نه، ما رو مبنای خودمون نمیخواییم مشک کنیم، رو مبنای قوم داریم مشک میکنیم.
رو مبنای خودش مستصحب چیه؟
ایشون میگه رو مبنای فعلیت الحکم، میگه قبلا حکم فعلی بوده الان هم حکم فعلیه.
فعالیت چرا استثنایی؟
ایشون میگه فعالیت چیزی هست خارج از چیز شارع، که نه به موقف شارع ربطی نداره، فعالیت یه نکته دیگه است، به شارع مربوط نیست، فعلیت به شارع مربوطه، اون فعلیت هم الان موجوده. ایشون میگه اصلا ما تکوینا میدونیم موجوده، نیاز به استثناء اصلا نیست. و بس نه، ایشون میخواد بگه حتی بنابراین که ما بین فعلیت و فاعلیت فرق بگذاریم، روی این مبنا داره مش میکنه، بنابراین که ما بین فعلیت و فاعلیت فرق بگذاریم، معناش اینه که شارع همین الان هم به من میگه شما جامعه رو محقق کن، با وجودی که عقل رو آوردید فعلیت به معنی تحریک نمیدونه، فعلیت معنی فاعلیت نمیدونه. ولی اگر فعلیت معنی فعالیت دونستیم، معنای بحث اینه که شارع همین الانی که عقل رو هم آوردید بازم داره تحریک میکنه. خب حالا که داره تحریک میکنه شما چجوری میتونید تحریک شارع رو پاسخ بدید؟ پاسخشون اکثر رو بیارید دیگه، بنابر مبنای قوم چجوری شما میخواید این استصحاب رو جواب بدید؟ این وجهی
شما گفته بود که مشکل استصحاب چی بود؟ ایشون
ایشون مشکل استصحاب رو اینجور میگه، میگه شما اگر بخواید با استصحاب بقای وجوب اثبات وجوب فرد طویل کنید مثبته، اگر نه بگید فرد طویل رو اثبات نمی کنیم، میگیم همون جامعه واجبه، ولی برای این که امر به جامعه رو ما ساقط کنیم باید اکثر رو بیاریم تا امر به جامعه ساقط بشه. وجوب جامع رو ثابت بشه. ما میگیم وجوب جامع به اصطلاح علم، به علم تکوینی به وجوب جامع اقتضا نمی کند به اینکه شما حتما اکثر رو بیارید، فضلا از علم تکوینی. بحث من اینه، اگر شما علم تکوینی داشته باشید، حالا اینو به این بیان عرض بکنم، اگر علم تکوینی داشته باشید که بعد از عقل هم هنوز جامع موجوده، وجود جامع موجوده، آیا اون هم با عقل کافیه؟ خلطه. ایشون میگه که قبل از آوردن عقل، قبل از آوردن عقل، علم تکوینی به وجوب جامع بین اقل و اکثر اقتضا میکنه احد ما رو بیارید. این ازش چی میخواد نتیجه بگیره؟ علم تعبدی به وجوب جامع بعد از اتیان به اقل هم فایده نداره. نه، این دوتا رو با هم مقایسه نکنید. علم تعبدی به وجوب جامع بعد از اتیان اقل رو با علم تعبدی به وجوب جامع قبل از او مقایسه نکنید، با بعدیش مقایسه کنید. بعدیش هم اگر ما بعد از اتیان اقل علم تکوینی داشته باشیم که اکثر رو بیاوریم، جامع واجبه. یعنی چی؟ یعنی باید شما یه صرف الوجود جامع تحویل بدید، بعد از اقل هم باید صرف الوجود تحویل بدید. بعد از اقل چی شده؟ میشه صرف الوجود تحویل داد؟ باید اکثر بیاری تا صرف الوجود، چون یه فرق بیشتر نداره. پس بنابراین این بیان شهید سعد در پاسخ اون جامعه بیان ناتمامیه. بحث تمام، بحث خاصی دیگه اینجا ما نداریم. حالا یه خوردی ریدایی تو این بحثا هست که من رو حذف کردم دیگه، وارد اون خورده بدا نمیشویم. نه، تعیین تأخیر تمام نشد، یعنی بعد از این یک دوران هم بین تعیین تأخیر تموم شده بود. اقل و اکثر تنبیهات اقل و اکثر بود، تنبیه اولش همین تمسک به استصحاب بود، تنبیه اول تموم شد، تنبیه بعدیش بحث اقل و اکثر در محرماته. دو تا موضوع دیگه هست، اقل اکثر در محرمات و مهمتر از اون اقل اکثر در شبهات موضوعی هست. اون اقل اکثر شبهات موضوعی خیلی مهمه. در محرمات الان شاید یه مختصراتی در موردش صحبت کنیم و بحث تموم کنیم، خیلی بحث خیلی زیادی شاید نداشته باشه. عمده بحث اقل اکثر در شبهات موضوعیه که اون بحث خیلی مفصلی من وای سر داره. حالا من مطالعه میکنم ببینم چه مقداری از این بحث رو لازم هست که تحرک کنیم.
بله، مشتنام نوان آقایی میگن باید غز بگیره مسلم
نه. نه نه، جایی که بلل مشتبهی که قبلش محدث وحدت افغان نیست،
بله،
اونجا رو معمولا همون میگن باید غز کنن.
بله،
ولی اگر قبلا محدث وحدت افغان باشه، اونجا چون نمیدونه که، یعنی به تعبیر دیگه استصحاب عدم تبدل بلل هدف افقر به هدف اکبر داریم. ما میدانیم هدف افقر موجود بوده، نمیدانیم این هدف افقر با آمدن این بلل مشتبه به هدف اکبر تبدیل شده یا تبدیل نشده. استصحاب عدم تحول حدث موجود به هدف اکبر داریم. طبیعتا استصحاب غص واجب نیست دیگه، ولی جایی که نه، در محدث به هدف افقر نیست، یه بلدی ازش خارج میشه، نمیدونی محدث بعد افقر کرد ایشون رو یا محدث بعد افقر، اینو باید هر دو رو
کرد. نتایش عجیبه اگه مسبوق حدث اصغر قصه جنابت نمیخواد، اگه مسبوق
نیست باز قصه. این جوری حالا این نتیجه رو یه مقداری میگم از جهت عرفی گاهی اوقات فعل جمله غریب به نظر میرسه، نامعنوس برای افراد که اینا میشنون تا حدودی برایشون نامعنوسه، ولی معمولا اینجور میگن. چیز قاعده اصولیش اختزا میکنه این مطلب. آجاها همینه، تو رساله شون همین است و میگن باید قصف کنه و همسالین ها. حالا اینجا چون در واقع این مطلب مطابق احتیاط هم هست، یعنی اون جایی که محتسب به حدث اصغر باشه همه میگن که اینجا قصف واجب نیست، اون جایی که محتسب به حدث اصغر نباشه، آیا این استصحاب جامعه حدث جاری میشه، جامعه حدث جاری نمیشه؟ خب حالا ممکنه یه قلطه قلطه باشه، چون اگرم باشه چون مطابق احتیاطه خیلی چیزی ایجاد نمیکنه. بس. 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 بس.